أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم الى قیام یوم الدین. خوش میکنید آیون، التفات بفرمایید. عرض کنم به خدمت شما، گفتیم صاحب کفای عدول کرده از تعریف مشهور، مشهور تعریف کردن به این که العلم اصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. قلتم صاحب كفاية عدول كذا كبفت بإن كان الأولى تعريفها بأنها صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط أو التي ينتهى إليها في مقام العمل كالأصول العملية والظن على الحكومة. عدول صاحب كفاية، قفتم در عدول صاحب كفاية دو نکتة میبینیم. یکی ده، گوش بکنید، یکی این که چه کار کرده، این که اومده العلم و بالقواعد را تبدیل کرده به صناعت. و درسته؟ خب اینه که ایرادی نده، تا اینجاش واضحه. دوم این که اکتفا نکرده به اون استنباط احکام، یک قطعه دیگری اضافه کرده که عبارت است از اولتی ینتها الیها فی مقام العمل. مثال هم زده به اصول عملیه و حجیت الظن علی الحکومه. حالا عرض کنم به خدمت شما، اینا را هم شرح دادیم، ولیکن رسیدیم به این که گفته بود حجیت الظن علی الحکومه. گفتیم یه یادآوری بکنیم از بحثایی که خوندیم هم در رسائل هم در کفایه، و آن این است که در رابطه با حجیت الظن سه وجه گفته شده. حجیت الظن اگر انسدادی بشویم، چون ما که انسدادی نیستیم، الان کسی از اعلام معاصرین انسدادی هست، یعنی قائل بشه به انسداد باب علم؟ نه. کی قائل شده؟ از گذشتگان محقق قمی قائل شده به انسداد باب علم و علمی، ولعضا به اخبارم که عمل میکنه از باب انسداده، یعنی از باب حجیت ظن مطلق، که این را استفاده میکنه از چی؟ از انسداد، مقدمات انسداد. حالا اینجا چون این کلمه علی الحکومه توی کلام صاحب کفایه آمد، به نظرمون رسید که یه توضیحی بدیم که نتیجه مقدمات انسداد به سه نحو بیان شده. مقدمات انسداد یکی این است که ما مثل بهائم نیستیم، مسئولیت داریم. یکی دیگه علم اجمالی به وجود احکام الزامی در شریعت، که وجود این علم اجمالی باعث میشه که احکام منجز بشن، یعنی هر چه که پیش میاد برامون لازم بشه احتیاط بکنیم. چرا؟ نه اینکه علم اجمالی علم تفصیلی که نیست، علم اجمالی اجمالی هم نمیدونیم، میدونیم یه مقداری حج هست توی این وقایع مختلفه، اما چی هم نمیشناس. لازمه چیه؟ احتیاط. در جمعی موارد ما باید احتیاط بکن. مقدمه بعدی که این احتیاط یا این از که موجب اختلال نظامه یا باعث چیه؟ عسر حرجه. ولی حالا یا واجب نیست یا جایز نیست. اگر موجب اختلال نظام حرامه، اگر موجب عسر حرجه واجب نیست. پس وقتی که واجب نشد چه باید بکنیم؟ یعنی یه مقداری رو باید عمل بکنیم، یه مقداری باید احتیاط بکنیم تا اون حدی که اختلال نظام یا عسر حرج پیش نیاد و به این نتیجه میرسون خود به خود. یعنی میشه دیگه کلا رهاش کنیم، هیچ نکنیم، هیچ اعتنا نکنیم؟ نه، یه مقدار باید اعتنا بکنیم به اندازه ای که عسر حرج یا اختلال نظام پیش نیاد و این نتیجه قضیه است دیگه. خب وقتی که اینطور شد می بررسی میکنیم، میبینیم بعضی هاشون مزنونن، بعضی هاشون مشکوکن، بعضی هاشون موهومن. خود به خود اون بعضی که میخوایم انتخاب بکنیم چون ترجیح مرجوح هم قبیحه، ناگزیر باید ترجیح بدیم مزنونات را. گوش میکنیم؟ یعنی اگر احتیاط میخوایم بکنیم در بعضی و فرض این است که بعضی مزنون و تکلیفن، بعضی مشکوکن، بعضی موهومن، عقل به ما چه میگه؟ ترجیح مرجوح جایزه؟ قهرن نه، باید ترجیح بدیم راجح را. راجح کدومه؟ اونی که احتمالش اقواست، اونی که احتمالش اقواست مزنوناته. بس نتیجه میرسیم خود به خود و عمله بزن. این که میگیم زن حجته از این بابته. حالا خوب دو دوتا چارتا یه هر کسی نمیفهمه باید دیگه دعا کنه، دست به دعا بلند بکنه، از خدا بخواد که خدا یه فهمی بهش بده. ولی اینا دیگه از آب خوردن هم آسان تره اینطور که من بیان میکنم. حالا که به اینجا رسیدیم، اینجا هر میشود سر یه سرایی قرار میگیریم. بعضی گفتن نتیجه حجیت الظن علی الکشف. میگن بین مرحوم شیخ و مرحوم میرزای شیرازی یه اختلاف نظری بود. میرزا متمایل بود به کشف، شیخ متمایل بود به حکومت. شیخ رسائل داده بود چون چشماش ضعیف بود به میرزای شیرازی که تصحیح بکنه. در بعضی جاها یه قدری قاطی شده، معلوم نیست چیسته میخواد بگه، آیا حکومتیه یا کشفیه. یعنی علتش تصحیحات میرزای شیرازیه، متمایل به کشف بوده. در هر صورت خب حالا این ستا وجه را خوب دقت بکنید ها. ما اینها را از اول گشنیم یک بار فهمیدیم، بعد از 50 سال داریم تقریبا اینطور باید انسان درس بخون. یعنی بایستی اینطور دقیق باشه و اینطور عاشق باشه. این مرکبی که ما را به مقصد میرسانه مرکب عشقه. اونایی که چیزی یاد نمیگیرن خیلی استعدادشون هم خوبه، علاقه نداره مع الاسف. عرض کنم به خدمت شما این ستا چی هست؟ این ستا وجه در نتیجه مقدمات انسداد. وجه اول حجیت الظن علی الکشف. یعنی چه؟ یعنی اینکه ما وقتی مقدمات انسداد سرهم میذاریم کشف میکنیم که شارع زن را در این صورت یعنی در حال انسداد حجت کرده. پس زن در حال انسداد حجتون به جعل شارع. میگن اینطور کشف میکنیم از مقدمات. این یک مبنا. اینه بهش میگن چی؟ کشف، مبنای کشف. مبنای دوم مبنای حکومته. حکومت چیه؟ یعنی این است که مقدمات انسداد را که رو هم میچینی نتیجه میگیریم که عقل حکم میکند. عقل حکم میکند به حجیت زن. عقل حکم میکند به حجیت زن. خب میگن که وقت جوابشون میدن که این جعل حجیت از وظایف شارعه، عقل هم که حقی نداره، و لحاظا مرجعش به چه میشه؟ مرجعش میشه به تنجیز و تعذیر. یعنی این که عقل حکم میکند به منجزیت زن و معذریت زن، یعنی استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب. این هم معنیه علی الحکومه، که آخون که میگه که حجیت الزن علی الحکومه، یه معناش همینه. وجه سوم یه وجهی است که تو کلمات محقق ناینی آمده و اینطور که در ذهنم هست و ایشون خیلی بهش تمایل نشون داده، و اون خلاصه نه حجیت زن علی الکشف و نه علی الحکومه. دقت بکنید یه کلمه میگم دیگه تو ذهنتون بمانه: کفایت امتثال زنی. ایشون گفته که نتیجه میگیریم کفایت امتثال زنی را. یعنی چه؟ یعنی اینکه نه فرض این است که ما علم اجمالی داشتیم به احکامی، نه فرض این است که این علم اجمالی باعث تنجز اون احکامه، نه این احکام پخشن تو همه وقایع و معنی تنجز اینه که ما باید درباره همه احتیاط بکنیم، و چون که نمیتوانیم در همه احتیاط بکنیم پس با اکتفا میکنیم به چی؟ به امتثال زنی. امتثال زنی یعنی که یعنی ما که گردنمون آمد به علم اجمالی عمل بکنیم و احکام معلوم بالاجمال را امتثال بکنیم، چون که نمیتوانیم احکام بالمعلوم بالاجمال را به طور قطع و جمیع موارد امتثال بکنیم موجب اختلال نظامه، اکتفا میکنیم به امتثال زنی. امتثال زنی یعنی که یعنی به مقداری احتیاط میکنیم که باعث زنی بشود به امتثال. چون اگه بخواهیم طوری عمل بکنیم که علم پیدا کنیم به امتثال، لازمش احتیاط تامه در جمیع موارد، و این اختلال نظامه و ساقطه. پس امتثال علمی از گردن ما ساقط شد، نوبت رسید به امتثال زنی. امتثال زنی یعنی امتثال به یه مقداری، یه مقدار زیادی که باعث زن به امتثال بشه، چون امتثال علمی غیر مقدوره و ساقط از گردنمون. پس اینجا دیگه حجیت زنی در کار نیست، نه علی الکش و نه علی الحکومه، بلکه چیزی که به دست می آوریم فی نهایت المطاف عبارت است از کفایت امتثال زنی. امتثال چه؟ امتثال احکامی که منجز شدن با علم اجمالی. هر وقت میگن علم اجمالی کبیر، مقصود این علم اجمالیه. علم اجمالی کبیر، علم اجمالی کبیر یعنی همین علم اجمالی که در بحث انسداد میخونی. این یک فهرستی بود از بحث انسداد و نتایجش و اشاره به مقدماتش که بحث شریفی هم هست و محقق قمی هم بهش قائل بوده، و من دیدم از علمای نجف بعضی را که متمایل بودن به بحث انسداد اما جرأت نمی‌کردن مطرح بکنن، می‌ترسیدن، علنیش نمی‌کردن اما بهش معتقد بودن. چی شو؟ نه خب میگن کشف میکنیم که شارع زن را در این حالت حجت کرده. خب میدونم، خب بقیه جوابشون میدن که این کشف غلطه. بقیه جوابشون میدن که لا سبیل الی هذا الکشف، بلکه را برای اینکه ممکن شارع ارجاع کرده باشه به عقل، ولذا از کجا ما 100% کشف بکنیم؟ این کشف را که شارع حجت کرده، اونا قبول ندارن، اینا قبول ندارن، و همدیگر تخته میکنن. آره متوجه خود دیگه بعد بعد این سه تا قول هست، سه تا قول خب علکی نیست، هر کدام دیگری را یعنی صاحبان هر قولی قول دیگر را تقطعه میکنن و ردش میکنن، چون الان خود نمیخوایم بحث انسداد بکنیم، میخوایم فقط تعریف بدیم این وجوه را، میخوایم معنی این وجوه را بفهمیم فعلا، اما اینکه این وجه را حالا ما قائل بشیم یا او یکی یا او یکی، باید بریم شیش ماه بحث بکنیم کل بحث انسداد بخونیم، صاحب هر قولی قول دیگر رو تقطعه میکنه با دلیل، وقتی اینا خوندنشون یه شیش ماه طول میکشه، اجازه بفرمایید. فعلا میخواستیم علم تصوری یعنی چه؟ یعنی این که اگر گفتن علل کشف یعنی چه؟ گفتن علل حکومه یعنی چه؟ گفتن کفایت امتزال زنی یعنی چه؟ کدومشون درسته؟ باید بریم تو بحث انسداد، شیش ماه طول میکشه. بله عرض کنم به خدمت شما این یک مطلب که اشاره ای کرده بودیم در کلام صاحب کفایه آمده بود، گفتیم برای این که کفایه را بفهمیم لازم است این مقدار ما بفهمیم تا این که حجیت الظن علی الحکومه را معناش را بفهمیم. خیلی خوب، بسیار خوب، عرض کنم به خدمت شما این از این که عبور کردیم. بله حالا جواب همون است که گفته شد دیروز دیگه، جوابش را دادیم، گفتیم که اون عنوان استنباطی که آمده چون اهم است از استنباط علمی و یا مثلا کشفی و استنباط تنجیزی و تعذیری، چون عنوان استنباط میتواند شامل اقامت المنجز و اقامت المعذر علی الحکم المجهول بشود و لهذا خودش کافیه، پس همه اینها یعنی اصول عملیه حجیت الظن علی الحکومه همه اینا میرن زیر چتر کلمه استنباط و نیازی نداریم. محقق خویی هم در همین محاضرات دیدم در بعضی کلماتش همین مطلب را قبول داره. پس این استنباط که گفتیم که امین در تعریف قدما آمده الممهد الاستنباط الاحکام الشرعیه، این استنباط عامه، تارتا علم پیدا می کنیم به حکم شرعی، گاهی از اوقات علم نداریم اماره معتبره پیدا می کنیم به حکم شرعی، گاهی اماره هم نداریم رو می آوریم به اصل عملی یا ظنی پیدا میکنیم علی الحکومه، یا اگر این هم قبول نداریم رجوع میکنیم به اصول عملیه، همه اینها از مصادیق استنباط است. فلهذا دیگه لازم نیست دست بزنیم به تعریف قدما، همون تعریف کافیه. توجه فرمودید، یه مطلب. یک نکته دیگه در کلام صاحب کفایه این است که تبدیل کرده علم را به صناعت، تو گفتیم دو تا رو، یکیش هم تبدیل علم به صناعت. حالا ببینیم چیه. به نظر ما اینم مضره، برای اینکه اگر مقصود این است که از این صناعت یعنی یه علمی که فایدهش در علم دیگه ظاهر میشه، مثل علم منطق که فایده ظاهر میشه در علوم دیگه، حالا علم اصول هم فایده ظاهر میشه در علم فقه، اگر مقصود از صناعت اینه، خب این ما احتیاجی بهش نداریم، یعنی که کلمه صناعت رو بیاریم. چرا؟ برای اینکه ما خودمون تو تعریف نگفتیم که العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام، خب با ذکر همون الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، خب معنیش همینه، یعنی این یه علمیست، علم اصول که به در میخوره برای کجا؟ برای علم فقه. پس نتیجه ما این مطلب را دیگه به شکل دیگری گفتیم و لحاظه دیگه نیازی به این که کلمه صناعت را بیاریم نیاز نداریم. و اگر مقصود از صناعت همون معنی لغویشه، یعنی ملکه‌ای که آدم حرفه حریف بشه، فنی یاد بگیره که بتونه این اجتهاد را به صورت یه ملکه در جای خودش پیاده بکنه، مثلا صنعت زرگری، مثل صنعت مسگری، مثل صنعت خیاطی، یعنی یه ملکه ایست که آدم قدرت پیدا می کند بر یه عملی، کیفیت عمل، تسلط پیدا می کنه. مثلا اونطوری که زرگرها زرگری می کنن، خب بقیه مردم نمی تونن اون کار انجام بدن. یا مثلا مسگرها که مسگری می کنن، اینا فنونی هستن که به مرور آدم تمرین می کنه تا اینا را یاد می گیره. خب اینا را هم بهشون میگن صنعت. اگر منظور اینه، خب این کلمه صنعت انصراف داره به چی؟ به صنایع محسوسه، مثل همین زرگری، مسگری، نظافی، خیاطی و الان مجرد از این صنایعی که سابق بود و مع الاسف حالا نیست. آهنگری، آهنگری خیلی حرفه سختیه، فنفوت هم داره بسیار زیاد. آهنگری مگر چیز آسونیه؟ بله. و حیف شد که متاسفانه اینها برچیده شد با این صنایع جدیده. عرض کنم به خدمت باسا، اگر کلمه صنعت هم مراد این باشه، خب این منصرف به صنایع محسوسه، به کار بردنش در مثل علم اصول یه چی خلاف متعارفیه. اتفاق فرمودی منصرفه، کلمه صنعت و صناعت منصرفه به صنایع محسوسه، یعنی ملکاتی که فن و فوت درشون هست که انسان به تمرین تسلط پیدا میکنه بر اینها، مثل همین مثالا که زدیم، اینا رو میگن صنعت. خب این منصرفه دیگه به صنایع محسوسه، ولذا ما یک کلمه ای در تعریف به کار ببریم که مناسب نیست، خلاف عرفه. وقتی گفتید صنعت، اطلاقش بر مثل علم اصول اطلاق بعیدیه، تو منصرف به صنایع محسوسه، ولذا این هم ایجاد کار خوبی نیست. چه شد بلندتر بگید؟ نمیفهمم. عالی، عالی. خب اونجا صنعت نگفتن، اونجا گفتن عالی. حالتون، خب حالتون یعنی چه؟ بله. نه، چه منالت منصرف نیست. آلت یعنی وسیله، یعنی وسیله ای که استخدام میشه برای استفاده در سایر علوم. آره آره، اونه، اون اشکال نداره، اما کلمه صنعت اشکال داره. عرض کنم به خدمت شما، این هم راجع به این دوتا نکته. پس گفته بودیم دوتا نکته است در کلام صاحب کفایه، یکی آوردن کلمه صناعت و دیگری او اولتی که عد کرد، اولتی انتها الیه. هر دور ما جواب دادیم دیگه. توی تحریر الاصول اشاره به یه نکته دیگری هم کردیم که یه ایرادیه به صاحب کفایه، و اون این است که خود صاحب کفایه من نسبت داده شده بشه، و بعضی کلماتش هم نشون میده این مطلب را که در باب امارات قائل به جعل تنجیز و تعذیر. تو خودش یه بحثیه که مجعول در باب امارات چیه، در حجیت امارات مجعول چیز که شارع جعل کرده چیه، طریقیت حجیت تنجیز و تعذیر. اقوالی هست که انشاءالله بمانه در جای خودش. یکی از جمله اقوال این است که مجعول تنجیز و تعذیره، که ظاهر از بعضی کلمات صاحب کفایه همینه. حالا از اینجا پی بردید که میخوام چه اشکالی بکنم؟ اگر اینطور شد، دقت بکنید، اگر اینطور شد حال امارات هم حال اصول عملیه میشه، همینطور که مجعول در باب اصول عملیه چیه؟ تنجیز و تعذیره، و امارات هم ملحق میشه. امارات طبق این قول صاحب کفایه خواهم مجرور داشتون تنجیز تعذیر حال اصول عملی میشه دیگه. وقتی که اینطور شد، پس صاحب کفایه در اون قطعه دوم که میگه اولتی انتعال یا فی مقام العمل، مثال میزنه به اصول عملیه و ول علی الحکومه، طبق مبنای خودش که قائل به این که مجهول تنجیز و تعذیره، فرقی بین امارات و اصول نیست، یعنی امارات هم میان تو صف اصول قرار میگیرن، اصول عملیه، و حالان که غافل بوده از این نکته. اگر قائل شدیم که مجهول در امارات طریقیته، خیلی خوبه، طریقیت یعنی علم، یعنی علم تنزیلی، وخیلی خوبه، یه وقت امارات مثل اصول عملی نمیشن، وقت دارن. اما اگر گفتیم مدعول در باب امارات تنجیز و تعذیره، خب پس چه فرقی با اصول عملی پیدا میکنه؟ اون هم تنجیز و تعذیره، این هم تنجیز و تعذیره، یعنی طریقیت نیست، کاشفیت نیست. و اگر اینطور شد، موقعی که مثال میزنه در قسمت دوم، امارات را هم باید چیکار کنه؟ اضافه کنه. و خیلی وضع خراب میشه، خیلی. پس صحیح در جواب و جواب اصلی چه بود؟ این بود که گفتیم کلمه استنباط خودش همه اینها را در بر میگیره. بسیار، فکر میکنم کافی باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.